اختصاص داره به نقش آفرینی نخبگان در عرصه حکمرانی که این برنامه با حضور آقای دکتر محمد حسن حسینزاده، عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و مدرس دانشگاه تهران و همینطور آقای دکتر محمد عمار امینی، مدیر کل دفتر طرح و برنامه و دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان، که امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. قبل از هر چیز من خدمتتون اعلام کنم که مثل همیشه شماره پیامک اختصاصی 301035 جهت دریافت سوالات و نقطه نظرات ارزشمند شما در اختیار شماست که ما رو در اجرای بهتر این برنامه یاری بفرمایید.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
قبل از هر چیز من خدمت آقای دکتر محمد عمار امینی عرض سلام مجدد دارم و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، فکر میکنم که برای روشن شدن هرچی بهتر اذهان شنوندگان ارجمند در هر دواقع لایه از اجتماع که هستن، ما یک تعریفی از نخبه داشته باشیم که اصلا اون استانداردها و تعریف جامعی که از نخبه وجود داره چه هست، تا اینکه بپردازیم به سایر نقشهایی که میتونیم از نخبگان در رشته های مختلف در اجتماع انتظار داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که فرصت دادید خدمتتون هستم.
زنده باشید.
عرض به محضرتون در خصوص تعریف نخبگی، خب مطالعات متعددی طی سال‌های گذشته در کشور صورت گرفت و در نهایت در سال 1391 منجر شد به تصویب سند راهبردی کشور در امور نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی. بر اساس این سند یک مفهوم کلیدی مبنای تعاریف قرار گرفته و اون مفهوم فعالیت نخبگانی است. فعالیت نخبگانی رو اینطور تعریف کرده که فعالیتی است اثرگذار بر رشد و پیشرفت کشور در یکی از عرصه‌های مختلف از قبیل علم و فناوری و هنر و ادب و فرهنگ و امثال. بنابراین بر اساس این مفهوم کلیدی نخبه رو فردی تعریف میکنه که این همچین اثرگذاری رو در کشور از خودش بروز داده و داشته، همچین اثری رو. و در کنار اون در واقع مفهوم دیگری به نام صاحب استعداد برتر رو معرفی میکنه که فردی است که به طور بالقوه بر اساس استعدادهاش این قابلیت رو داره که اگر در مسیر درست هدایت بشه، توانمند بشه و به کارگیری بشه، بتواند در آینده به یک فرد نخبه و اثرگذار در کشور تبدیل بشه. این تعریف رسمی است که تعریف معقولی هم به نظر میرسه، خیلی هم روش کار شده تا به این تعریف رسیده، کشور به این تعریف رسیده و الان مبنای همه برنامه‌های کشور در حوزه نخبگان این تعریف در سند راهبردی کشور در امور نخبگان.
بله خیلی متشکرم. البته من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آقای دکتر، ما صرفا از در واقع مبدأ دانشگاه نخبه پروری داریم یا اینکه در رشته های دیگه صنعت و هنر و موارد دیگه آیا ما میتونیم نخبگانی رو داشته باشیم، یا اینکه صرفا چون خب یک تعریفی وجود داره و ممکنه خیلی از شنوندگان فکر بکنن که صرفا ما از طریق دانشگاه ها هست که میتونیم افراد نخبه رو تحویل جامعه بدیم، آیا چنین طرز فکر آقای دکتر درست هست و اگر غیر از این هست ما چه موارد و چه مبدأ های دیگه رو داریم که برای تقدیم نخبگان به جامعه؟
عرض به حضرتون تعریف غالب در عموم جامعه همین تعریف دانشگاهه. منتها آنچه که به صورت رسمی و به صورت علمی انجام میشه این تعریف نیست. یعنی نخبگان دانشگاهی یا اجتماع نخبگانی دانشگاهی بخشی از اجتماع نخبگانی رو تشکیل میدن. اگر به عرایض ابتدای بنده توجه داشته باشید، مفهوم کلیدی مفهوم اثرگذاری است. در هر حوزه ای اگر فردی اثرگذار باشه، مثلا یک ورزشکار در حوزه ورزشی اثرگذار باشه برای کشور در رشد و پیشرفت کشور، یک کارآفرین در رشد و پیشرفت کشور اثرگذاری داشته باشه، یک هنرمند در رشد پیشرفت کشور در حوزه فرهنگی، در حوزه های مربوط به هنر و امثال هم اثرگذاری داشته باشه، این به عنوان نخبه تلقی میشه و اگر فردی در واقع بالقوه این قابلیت ها رو داشته باشه که در این مسیر گام برداره و در آینده اثرگذار باشه، اون به عنوان یک صاحب استعداد برتر مورد توجه قرار میگیره و براش برنامه‌های رشد و پیشرفت باید در واقع تعریف بشه که در این مسیر قرار بگیره.
اگر بپذیریم که در واقع مهمترین مرکزی که میتونه نخبه ها رو شناسایی بکنه، پرورش بده و تقدیم هر جامعه‌ای بکنه دانشگاه ها هستن، در حال حاضر فکر میکنید که دانشگاه های ما در سطح کشور چقدر پتانسیل جذب افراد نخبه و پرورش اونها رو دارن جهت به کارگیری اونها در سطوح مختلف جامعه؟
خب اول اون فرضی که کردید که آیا مهمترین بخش دانشگاه هستن، باید حالا از لحاظ علمی بهش جواب داده بشه که آیا مهمترین، ولی خب حداقل بخش مهمی در واقع میشه گفت که دانشگاه مسئولیت مهمی در پرورش اجتماع نخبگانی و نخبه پروری داره. من واقعیتش فرایند به عنوان یک فرایند نگاه میکنم به این قضیه، یعنی من نگاه میکنم که مثل ما در حال رشد و بلوغ هستیم. ببینید یک زمانی در کشور دانشگاه ما نداشتیم، مثلا حالا خدمت رو عرض کنم که شیوه های دیگه پرورش در واقع عالم داشتیم در کشور، دانشگاه به این مفهوم رسمی نداشتیم، مثلا دارالفنون اومد تأسیس شد، بعد خدمتتون عرض کنم که بعد دانشگاه ها اومدن مسیر آموزش رو سعی کردن ارتقا بدن، به جایی رسیدیم که دیدیم آموزش حالا به نحوه قابل قبولی داره کار رو پیش میبره ولی ما پژوهش نمی کنیم. خدمتتون عرض کنم که وارد بحث پژوهش شدن، فشار در واقع برنامه‌ریزی کردن برای اینکه دانشگاه به سمت پژوهش برن. بعد از مدتی دیدیم که ما در پژوهش هم شاید حتی بیش از اندازه‌ای که انتظار داشتیم پیش رفتیم، ولی فناوری از دانشگاه در واقع آنچنان که باید ساطع نمیشه. اینه که خدمتتون عرض کنم که به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و دانشگاه‌های فناور اینها پیش رفتیم و بعد هم یک گام جلوتر گذاشتیم، الان در واقع در این گام هستیم که دانشگاه‌ها باید مسئله محور باشن و مسائل کشور در دانشگاه‌ها حل بشه. بنابراین من به عنوان یک فرایند نگاه می‌کنم که در حال رشدیم، حالا آیا رشدمون کند هست، آیا رشدمون مناسبه یا بیشتر، این باید بالاخره بررسی بشه و صاحب نظر در این زمینه نظر بده.
خب به هر حال آقای دکتر، الان خب صحبت‌های زیادی در محافل مختلف میشه که الان دانشگاه‌های ما به نوعی اتفاقی که الان داره میفته، خیلی از استعدادهای دانشجوها رو به دلیل تعدد کلاس‌ها و تجمع دانشجویان در یک کلاس و اینکه بعضی وقت‌ها گفته میشه که در یک کلاس ممکنه که بیشتر از تعداد استاندارد دانشجو وجود داره، این باعث شده که، و البته خب قطعا دلیل‌های بسیار دیگری هم وجود داره که ما خب در پیامک‌هایی که از دانشجویان محترم و والدین اونها حتی و خود اساتید دریافت می‌کنیم، احساس می‌کنیم که الان آنطور که باید از استعدادهای این عزیزان استفاده نمیشه و در مبدأ‌هایی که نیاز هست به کارگیری نمیشن. شما به عنوان شخصی که در بنیاد ملی نخبگان سمت دارید، فکر می‌کنید که این موضوع چقدر صحت داره و اگر چنین هست اشکال کار کجاست و چه چالش هایی در مسیر به کارگیری این استعدادها در پیشرفت جامعه وجود داره آقای دکتر؟
خب ببینید، هر چقدر که ما تو این حوزه ها کار میکنیم، باز هم میتونیم بگیم به اندازه کافی کار نکردیم و همیشه باید مسیر برای خدمتتون عرض کنم که جلوتر رفتن، همیشه باید جلوتر از خودمون ببینیم.
بله،
بالاخره در دانشگاه ها ضعف هایی همیشه وجود داره ولی نقاط قوت زیادی هم دارن تلاش هم میکنن که به امید خدا رو به پیشرفت و به سمت جلو بریم. انشالله این فرمایش های شما تا حدود زیادی
خیلی متشکرم. عرض سلام هم داریم خدمت های دکتر محمد حسن حسین زاده، دیگر مهمان گرانقدر برنامه. آقای دکتر، سوالی که مطرح شد از خدمت های دکتر امینی این هستش که خب ما الان پیامک های زیادی از سمت دانشجویان، اساتید و حتی والدین دانشجویان برای ما میاد که خب الان استعدادهای زیادی در سطح دانشگاه ها و دانشجویان ما وجود داره در رشته های مختلف، ولی خب طوری که ما میشنویم در محافل و رسانه های مختلف، آنطور که باید از این استعدادها استفاده نمیشه و اینها به کارگیری نمیشن در سطوح مختلف جامعه در جهت رشد و شکوفایی همه جانبه در واقع جامعه. شما در این رابطه چه نظری دارید و چقدر تایید میفرمایید و اگر چون این هست فکر میکنید که اشکال کار کجاست و چه چالش هایی در مسیر ما قرار داره در جهت به کارگیری هرچه بهتر استعدادهایی که در سطح دانشگاه ها در حال حاضر وجود داره؟
و
بله، سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ضمن تشکر از انتخاب این موضوع خوب، به طور مختصر میخوام یه مقدار جامع به همین پرسش جامع پاسخ بدیم.
خواهش میکنم.
خب من سالها در دانشگاه ها در دستگاه گوناگون در خدمت بودم. یکی دو تا از مسئولیت های منم مسئولیت نخبگانی بوده. رئیس مرکز نخبگان و دانشپژوهان کشور با استعداد برتر خودم کار میکردم. 6000 نفر در کارگروه مختلف. این سوال همیشه بوده، همیشه هم درست بوده، اما امکان پذیری موضوع به چه صورت هست؟ مثلا اگر هر کسی استعداد بود، استعداد برتر بود، نخبه بود، از سنجه های مختلف هم عبور کرد، ما باید بهش میز بدیم، صندلی بدیم؟ یا نه، استفاده از نخبگان و استعدادهای برتر سازوکار خودشو داره؟ من عرضم این دومی است. استعدادهای برتر، شایستگان، نخبگان، اهل علم و دانش و تحلیل و بصیرت و خبرویت که در همه جوامع هستند، به استناد آمارهای مراکز داخلی و سنجنده‌های خارجی در ایران عزیز ما هم همیشه بوده و هستند و از میانگین جهانی بلکه بالاتر باشد، در ایران یک مقدار توقعات غیر واقعی هم در بعضی از حوزه‌ها به وجود آمده. به چه منظور و به چه معنا؟ به این معنا که ما فکر میکنیم یا در بخشی از جامعه نخبگانی دانشگاهی این تصور به اشتباه رایج شده که اگر ما هر تعداد نخبه استعداد برتر و افراد اهل فکر و تحلیل داشته باشیم، اینها باید در بخش‌های دولتی و در مناصب و مساند مدیریتی سازماندهی بشن، در حالی که جامعه یک جامعه پویا، پیشرو، بهره‌ور و فعال که فقط بخش دولتی نیست. بخش دولتی در همه دنیا از جمله ایران وظیفه اصلیش این بوده و هست و باید باشد که تنظیمگری کند، حسن تدبیر کند، اداره شایسته امور را. کدام امور را؟ اقتصاد را، فرهنگ را، سیاست داخله را، سیاست خارجه را، مسئله جمعیت را، تعالی خانواده را، همه اون چیزهایی که به حسن حکمرانی می انجامد. خب سوال، اگر ما در آمارگیری های همین هر 5 سال یک باری که انجام می شد و آخرین نوبت اون در سال 95 بود، به خروجی هایی که در مرداد سال بعدی رسانی شد، الان در سایت مرکز آمار و مراکز دیگر راهبردی کشورم هست نگاه بکنیم، بیش از 20 میلیون نفر فارغ التحصیل داریم. اگر بگیم سرآمدان، نخبگان و استعدادهای برتر مثلا 1% این هم هستند، میشن 200,000 نفر. 1% 20 میلیون نفر که از این عدد بالاتر هم داریم. اما آیا سازوکار اداری کشور، میزها، مناسب، مساند 200,000 تا هستن؟ از معاون استاندار به بالا 550 نفر ما در ایران داریم. از مدیر کل به بالا 3,500 نفر. از بخشدار و فرماندار و مدیر کل به بالا 10,500 نفر. اگر رئیس اداره ها هم حساب بکنیم، بخش دولتی منظورم هست،
بله،
96,000 نفر. پس معلوم میشه کسانی که دستشون تو اعداد ارقام هست برنامه را میدانند، بودجه را میدانند، مقتضیات اداره کشور را میدانند، معلوم میشه که ظرف دولتی، ظرف بخش عمومی کشور ظرف محدودی است. مثلا 10,000 نفر رو بشه سازماندهی کرد، تازه اون هم در شرایطی که صلاحیت سنجی هایی بشود برای اینکه این نخبگان و استعدادهای برتر می توانند مسیر اداری را طی کنند که مدیر بشن که خوب اداره بکنند،
بله.
یا نه ممکنه صرفا بعضی از عزیزان ما که من خودم خادم اینها بودم،
بله،
ظرفیت های تئوریک و نظری بیشتر دارند، مهارت های مدیریتی چیزی دیگری است.
این بله. در واقع اون صلاحیت سنجی که آقای دکتر حسین زاده می‌فرمایند شامل چه پارامترها و استانداردهایی هست که الان ما بخوایم در جهت روشن شدن هرچی بیشتر از هان این رو بگیم، این پارامترها آقای دکتر چه مواردی هستن که بتونیم که در جهت بکارگیری نخبگان در بخش‌های دولتی؟
همینطور.
بله.
نکته اینه، اتفاقا از همین کلید واژه باید وارد این بشیم که با نخبگان چه بکنیم، چگونه در خدمت استعدادهای برتر باشیم. نکته شایسته سالاری است، صلاحیت سنجی است.
بله.
ممکنه بگیم خب مگه الان در همه جا شایسته سالاری است؟ بتونیم کسانی در هر جای تهران و ایران موارد نقض رو هم در واقع مثال بزنند. بنده هم در ذهنم ممکنه باشه.
بله.
عرضم وضع مطلوب هست. حرکت باید به سمت شایسته سالاری باشد. خیلی خوب. حالا اگر بگیم با صلاحیت سنجی و شایسته گزینی و شایسته سالاری باید بریم جلو، برای کجاها؟ عرض من اینه، برای دو جا، هم بخش عمومی اداره کشور که میشن هر سه تا قوه و دستگاه‌های حاکمیتی خارج سه قوه که شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و همه میشن، و هم بخش خصوصی تو آوونیا، هر جایی که صلاحیت نیاز هست، مدیریت وجود داره. خیلی از شرکت‌های خصوصی هستن، بخش‌های مدیریتی خاصی دارن، صلاحیت و مهارت خاص میخواد. ما باید در سامانه هایی که داریم، و ما ناگزیریم از این که برنامه های جامع منابع انسانی و سرمایه انسانی داشته باشیم، باید مقصد عمومی یعنی دولتی و حکومتی رو، اداری رو، و مقصد خصوصی رو، بخش غیر دولتی و غیر عمومی رو مشخص بکنیم. مثلا میشه 100,000 جایگاه، 100,000 حوزه، 100,000 رشته شغل، مهارت. از این ورم در 2,000,000 نفر یک غربالی کردیم، شدن 200,000 تا. در این 200,000 نفر که تمام بخش های اداره کشور در بخش عمومی و خصوصی را شامل می شود، اون وضع مطلوب را عرض می کنم. ممکنه بگیم امروز وضع موجود در یک نقطه خاص معلومه که هستیم. آیا از 100 نمره، نمرش 7، 8، 15، 50، بالاخره عددی است این وضع موجود. باید به سمت 100 حرکت بکنیم، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اصلا تفکر راهبردی یعنی همین. شما در هر حوزه‌ای که صحبت می‌کنید یا اونجا رو می‌خواد مدیریت بکنید، از جمله مسئله نخبگان و سرآمدان در ایران را، وضع موجود رو از هر نظر در نظر می‌گیرید، وضع مطلوب رو ترسیم شده هست، راهکارهای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب میشن راهبردهای شما، استراتژی‌های شما، به اون سمت حرکت می‌کنید. در قضیه نخبگان، اگر بنا به شایسته سالاری و صلاحیت سنجی در بخش عمومی اداره کشور باشد و منظم به اون بخش غیر دولتی و خصوصی رو هم داشته باشیم، یعنی در اداره همه ابعاد کشور، نخبگان و سرآمدان با چنین سازوکاری میتوانن به مرور زمان در همه جا باشن. اون روز اگر اتفاق بیفته که باید به سمتش حرکت بکنیم، بهره‌وری در حد اکثر ممکنه، پرت‌ها و آسیب‌های ما در حد اقل ممکن خواهد بود. اون روز روز مطلوب استفاده از نخبگان است
که الان وجود داره دکتر. و اگر یک ارزیابی بخوایم داشته باشیم از شرایط حال حاضر کشور، فکر می‌کنید که مدت زمان رسیدن به آن روز چقدر است؟ شما چه مدت زمانی رو ارزیابی می‌کنید آقای دکتر؟
با یک برنامه جامع راهبردی و عملیاتی در سازماندهی تام و کامل استعدادهای برتر و نخبگان، اگر بعضی از مؤلفه‌ها همراهی بکنند که امکان پذیرم هست، کمتر از 10 سال به وضع کاملا مطلوب از سال اول حرکتمون مشهود خواهد بود.
آقای دکتر امین، شما چقدر این مدت زمان رو تایید می‌فرمایید و فکر می‌کنید که شرایط حال حاضر کشور در بکارگیری و در واقع هدایت نخبگان به سمت شکوفایی هرچه بیشتر کشور در حال حاضر در چه وضعیتی هست و شما چه مدت زمانی رو برای رسیدن به اون ایدئال ها پیش بینی می‌فرمایید؟
من ابتدا عرض کنم که یه مسیر نخبگانی برای اینکه استعداد برتر تبدیل بشه به نخبه و اثرگذار در کشور،
بله،
ترسیم شده در اسناد بالادستی. مرحله در این مسیر، گام اول شناسایی استعداده، یعنی ما افراد رو باید استعداداشون رو شناسایی کنیم، که خود استعداد در واقع وجه‌های مختلف داره، یعنی انواع مختلف استعداد داریم. گام دوم، هدایت فرد مستعد در مسیر رشد استعدادش. گام سوم، توانمندسازی است، یعنی استعدادی که شناسایی شده، هدایت شده، حالا باید با برنامه‌های توانمندساز توانمندش کنیم، آمادهش کنیم برای اینکه بعداً بتونه اثرگذار بشه. حالا این فرد توانمندم شده، گام اصلی اینجا گام جذب و بکارگیری است. یعنی برنامه‌های جذب و بکارگیری باید پیاده بشه که فرد در جای درستش که الان عرض میکنم خدمتون جذب بشه. گام بعدی زمین سازی برای اثرگذاری است، یعنی فرد شناسایی شده، استعدادش هدایت شده، توانمند شده، به درستی هم به کارگیری شده، حالا باید زمینه ایجاد بشه که این فرد بتونه اونجایی که به درستی به کارگیری شده اثر خودش رو بگذاره و مرحله آخر هم مرحله تکریم و الگوسازی از این نخبگان برای استعدادهای دیگه است. در گام خدمتتون عرض کنم جذب و به کارگیری، ما 4 مسیر عمده برای به کارگیری این افراد داریم. مسیر اول مسیر جذب در دستگاه دولتی است که در واقع بخشی از اجتماع نخبگانی جذب دستگاه دولتی میشن. مسیر دوم مسیر جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه هاست. بعضن دنبال کارهای علمی میخوان اونهایی که تشریف ببرن و در اون مسیر آماده گام برداشتن وارد هیئت علمی دانشگاه بشن. مسیر سوم در واقع فعالیت یا کار در شرکت‌های خصوصی، عموما دانش بنیان که بتونن از توانمندی‌های اینا استفاده کنن، و آخرین مسیر هم مسیر کارآفرینی است، یعنی افراد خودشون بتونن این کسب و کاری رو راه بندازن. به طور کلی تعداد کمی از افراد هستن که قابلیت در واقع هر 4 مسیر رو داشته باشن. بنابراین باید ببینیم افراد در کدوم مسیر میتونن موفق‌تر باشن. همه افراد مناسب کار در دستگاه اجرایی نیستن. ما اگر فردی که میتونه کارآفرین برتر باشه در کشور ببریمش در دستگاه اجرایی، میتونه هم به دستگاه اجرایی آسیب بزنه هم دستگاه اجرایی به اون آسیب بزنه. اگر فردی که میتواند عضو هیئت علمی دانشگاه بشه و در واقع مرزهای دانش کشور رو جلو ببره، این فرد رو ببریم در مثلا کارآفرینش کنیم، وارد بازارش کنیم، با چک و سفته و نمیدونم مثلا تضمین اینا درگیرش کنیم، این فرد رو نابود میکنیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که در بحث حکمرانی نخبگان این مسیر به درستی باید طی بشه، که در هر کدومش پیشرفتای قابل ملاحظه‌ای داشتیم، منتها خیلی هنوز جای کار داره، باید به تدریج بریم جلو. در خصوص به این شکل شاید نشه گفت که ما باید یک به یک باید این گام ها رو الان براش برنامه‌ریزی کنیم. باید کل مسیر براش برنامه‌ریزی داشته باشیم که تا حد زیادی داریم و باید ارتقاش بدیم و به تدریج همه اینا رو تقویت کنیم. در شناسایی ابزارهای شناساییمون رو روز به روز گسترش بدیم. در توانمندسازی اون نیازهای واقعی این افراد رو برای توانمندسازی باید آموزش بدیم. توانمندسازی 2 وجه داره. یک وجه توانمندسازی در مسیر استعداد، یک وجه توانمندسازی‌های عمومیه. بله. اگر یک فردی در واقع بتواند دانشمند برجسته‌ای بشود اما در زندگی خانوادگی خودش دچار مشکل باشه، این فرد توانمندی لزوماً نمیتونه باشه. بنابراین به طور کلی باید برای همه این گام‌ها و همه این مسیر ما برنامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی و مدیر رویدادها و ترویج کارآفرینی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و سلامتی انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، از شما بسیار سپاسگزارم. با برنامه گفتگوی علمی و موضوع نقش‌آفرینی نخبگان در عرصه حکمرانی در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. سوالی که خدمت جناب‌عالی می‌خوایم مطرح کنیم این هستش که آقای دکتر، اولا که در حال حاضر چقدر پتانسیل می‌بینید در سطح دانشگاه‌های کشور در جهت در واقع پرورش نخبه، و فکر میکنید که الان در حال حاضر اون درصد نخبگان در دانشگاه‌های ما در جهت و نخبگانی که در واقع این قابلیت رو داشته باشن که در عرصه‌های مختلف کشور به کار گرفته بشن و در حد بضاعت خودشون بتونن در رشد و شکوفایی کشور نقش داشته باشن چقدر هست، و در واقع خب مشخصا پتانسیل دانشگاه‌ها رو چقدر در این زمینه ارزیابی می‌فرمایید؟ خیلی متشکرم آقای دکتر.
متشکرم، ممنون از شما. خب سوال خوبی رو فرمودید. من قبل از اینکه به سوال ازت جواب بدم یه نکته ریشه‌کن رو میخوام خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، بسیار عالی.
در واقع بحث اساسی ما راجع به در واقع نقش تحولی نخبگان در واقع حوزه حکمرانی کشور هست.
بله.
و در واقع نکته‌ای که به ذهنم میرسه مهم هست، از اطلاعی به دانشگاه اشاره کردید و خب از آقا رفرمایششون نخبگان دانشگاهی رو بلقا مایه آبروی ایران اسلامی شمردن. از آقا اشاره می‌فرمایند که شاخص ارزیابی نخبه رو باید اصلاح بکنیم.
خب من این سوال رو تا زمانی که آقای دکتر اسلامی مجدد ارتباطشون برقرار بشه، من یک بار دیگه از آقای دکتر حسین زاده عزیز میپرسم که فکر میکنید در حال حاضر آقای دکتر پتانسیل دانشگاه‌های ما در جهت نخبه پروری به چه میزانی هست؟
از نظر کمیت میزان بسیار بالا، همطور که جناب دکتر هم کارشناس محترم برنامه فرمودند، واقعا یک استعداد، یک نخبه، یک ویژگی برتر رو اگر بخوایم شناسایی کنیم، خوب پرورش بدیم، در مسیر خودش قرار بدیم، یعنی یک نگاه جامع به مسیر در مجموعه نخبگانی داریم. در همه دانشگاه‌های ما، در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، استعدادهای برتر هستن، هم دانشجویان، هم اساتید و هم دانش آموختگان، هر سه سطح. و اگر ما برنامه جامع راهبردی و عملیاتی در این حوزه داشته باشیم که فعلا به این معنا نداریم، اگرچه اسناد تقریبا مناسبی هم داریم، در اون صورت قدم های خوبی رو در این حوزه بر خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. مثل اینکه مجددا ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر اسلامی. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم با این سوال که ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها رو در حال حاضر چقدر ارزیابی می‌فرمایید در خصوص نخبه پروری؟
بله، من عرض میکردم خدمتون، از در واقع کلام حضرت آقا استفاده میکردم که شاید به وقت اون رسیده که ما در واقع در معنای نخبه و در واقع شایسته و شایسته سالاری بازبینی رو داشته باشیم. و علاوه بر این که باز حضرت آقا اشاره میفرمان که نخبه در واقع از چند عنصر تشکیل شده، یکی استعداد طبیعی اون هست. حالا ایشون فکر میکنن که این ربطی به خود فرد نداره، خب یه چیز خدایی که داده شده، و عنصر دوم تلاش و همت فرد میدونن، و عنصر سوم بحث توفیق الهی. ما عرض بنده این هست که در واقع ما مطلبی که داریم اینه که نخبگان رو صرفا به واسطه اون در واقع خلاقیتی که دارن، یا احتمالا در یک مسابقه یا در یک در واقع تلاش فردی به یک در واقع مرحله رسیدن، اونها رو به عنوان نخبه انتخاب میکنیم، که این شاید یک جور آفت و تاریکی داشته باشه. و به نظر من میرسه با توجه به این که مسائل در واقع جاری کشور به نوعی هست که در واقع پیچیدگی ها بسیار زیادی رو داره، و در واقع کاملا مسائل بین رشته‌ای هست، و لذا این میتنبه که ما از افرادی اول مختلف نامیم که هم جنبه های فردی، هم جنبه های فناوری، هم جنبه های در واقع اجتماعی و فرهنگی موضوعات رو بهش مسلط باشن و بتونن در واقع اون رو مدل بکنن و احتمالا راه حل و در واقع روش رو برای کاهش تأثیرات منفی و موضوع داشته باشن. که در من پیشنهاد من هست و قدم اول تعلیف نخبه رو درش بازنگری داشته باشیم بر اساس فرمایش حضرت آقا. و مطلب دوم، من خاطری رو میخوام عرض کنم از در واقع یکی از اسکول های کشور فرانسه، که در واقع افرادی رو برای حکمرانی انتخاب میکنه که حدود 10 سال از پی‌اچ‌دی اونها گذشته باشه و در واقع به 3 زبان بین‌المللی تسلط داشته باشن و در حوزه‌های مختلف برای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داره تجربه باشن. اونها رو در واقع کنکوری براشون داره و 4 بعد از اینکه در واقع افراد شرکت کردن، اصلا 4 یا 5 نفر یک نفر رو میتونن انتخاب بکنن و 4-5 سال تو حوزه‌های مختلف زیر نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اینها رو آموزش میده. نظر من جنبندی بکنم خدمتتون، شاید مشکل اصلی ما امروز این باشه که اولا شرایط شناسایی نخبگان اینچنینی که قادر هستن در واقع شرایط پیچیده نسخه هایی رو برای برون رفته کشور بدن شاید خیلی فراهم نشده و راهی رو برای ارتقای اونها هم در واقع شاید نداری و پیش ندید.
خیلی متشکرم. و آخرین سوالی که از خدمت شما داریم آقای دکتر، فکر می‌کنم سوالی باشه که در واقع مورد توجه بسیاری از دانشجویانی که الان شنونده برنامه ما هستن هم در واقع قرار بگیره. شما به عنوان مدیر رویدادها و ترویج کارآفرینی در دانشگاه آزاد بفرمایید که اون شیوه ها و راهکارهای شما و استانداردهای شما برای بکارگیری افراد خصوصا نخبه ها در لایه های مختلف اجتماع چه هست و این ترویج کارآفرینی مشخصا به چه شکلی در دفتر شما انجام میشه آقای دکتر؟
من بودی اصلاحی بکنم، من در حال حاضر مدیر کل در آمایش